Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
A definite purpose must be accompanied by a definite plan for its attainment, followed by appropriate action. Now, you have to have a purpose, you have to have a plan, and you have to start putting that plan into action. And ladies and gentlemen, it's not too important that your plan be sound. But it is very important that you be definite about what it is you're going after, what your purpose is. That must be very definite.
ما تنبل نیستیم ایرانیان، خیلی هم با ارزه هستیم، با کفایت هستیم. جوان باید تکلیف آیندهش معلوم بشه، بالاخره بدونه که اگر من این کار رو بکنم این شغل رو میتونم به دست بیارم، تا کار بکنه بفهمه که اگر این کار رو بکنی، جدیت بکنی، کار احتیاج به انگیزه های جدی و تضمین داره. جامعه بایستی که کار تولید بکنه. هیچ تراژدی، اروپایی ها میگن، بدتر از این نیست. هیچ تراژدی بدتر از این نیست که یه عده‌ای بخوان کار بکنن، کار نداره. یعنی اگه بخواییم واقعا صحنه تراژدی تو شهر پیدا بکنیم، بریم بگردیم ببینیم که دو نفر اونجا واستادن، حاضرن کار بکنن؟ آقا کار میکنی؟ بله کار میکنن. کار ندارن بکنن. اینو من توصیه میکنم به همه کسانی که میتونن و مسئولن و توانشو دارن و امکاناتشو دارن که کار تولید بکنن، کار تولید بکنن. تولید کار 90% مفاسد جامعه رو برطرف میکنه. کار تولید بکنید به هر کیفیتی که هست.
سلام، من امیر فخری هستم. خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست کارپلاس. ما توی پادکست کارپلاس راجع به اکوسیستم استارتاپی کشور و اکوسیستم کلی استارتاپی توی دنیا صحبت میکنیم. اخبار، اطلاعات و سرمایه گذاری هایی که انجام میشه، راجع به رشدشون صحبت میکنیم و مصاحبه های مختلفی داریم با اعضای اکوسیستم، از فاندرها تا ویسیا و حتی برنامه نویسا و افراد فنی. قبل از هر چیز من یه تشکر ویژه کنم از کسایی که واقعا این مدت حامی ما بودن و باعث دلگرمیمون بودن. تشکر ویژه دارم از محمد بیگلری عزیز، آقای مهدی امیرآبادی، مجتبی خیرآبادی عزیز، آقای احسان تمیز، خانم وصال، آقای رهنا و علی آقاجونی عزیز که خیلی زحمتهای ما را قبول کردن و با روی باز ما را همیشه کمک کردن توی تولید این پادکست. و یه عذرخواهی هم کنم بابت هر نقص و مشکلی اگه وجود داره، که قطعا هست. تمام نقص ها و کاستی ها با تقصیر من بوده و هرچی اگه خوبی داره و حسنی این برنامه داره، همه ناشی از حمایت های این دوستان بزرگوار هست. ببخشید اگه ما جای فعل و فاعلی جای اشتباه گفتیم یا سر و صدایی اینجا باشه، چون ضبط ما یک سر هست، هر چقدر هم دوستان توی حالا ادیت و ویرایش بعد از ضبط تلاش کنند، بازم اگه نقص و مشکلی باشه ما رو به بزرگیتون ببخشید. دوست داریم که اطلاعات مفیدی رو بهتون منتقل کنیم و به اشتراک بذاریم و با هم بیشتر در ارتباط باشیم راجع به اخبار و اطلاعات و فناوری یا کسب و کارهای نوپا، نمایشگاه یا رویدادهایی که برگزار میشه، اخبار سرمایه گذاری و تجربیات موفق و تجربیات شکست خورده کسب و کارهای نوپا توی ایران و اکوسیستم استارتاپی. دوست داریم راجعش بیشتر صحبت کنیم. در اینجا ما یه سری مقاله جالب و بروزی رو براتون پیدا کردیم از کانال‌های معتبری توی تلگرام. رفرنسش و مرجعش رو میذاریم براتون، لینکش رو میذاریم که بتونید اصلش رو ببینید. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم از سایت entportal.ir هست که منبع اصلش هم نوپان است. این مقاله رو با هم مرور میکنیم، ببخشید اگه یه مقدار رسمی هست، و حالا سریع میخونیم، سعی میکنیم تحلیلاشو با هم بررسی کنیم و ابعاد مختلف موضوع برامون مشخص تر بشه. عنوان مقاله اینه که استارتاپ های غول‌پیکری که در دوران رکود اقتصادی راه اندازی شدن. این فکر کنم به درد ما خیلی بخوره که ماشاءالله همیشه اکثرا توی رکود هستیم، ولی امیدواریم که شرایط هر چه زودتر بهتر بشه و اکوسیستم استارتاپ ایران به حدی که واقعا لیاقتشو داره برسه. مقاله رو با هم مرور میکنیم. تیتر مقاله همونجور که گفتم استارتاپ های غول‌پیکری که در دوران رکود اقتصادی راه اندازی شدن. ظاهراً بحران ها و رکود های اقتصادی همیشه هم بد و ویرانگر نیستن. با این اوصاف است که سالهای بعد از بحران اقتصادی رو میتوان به عنوان سالهای بعد از بحران های اقتصادی که میتوانستند بدترین زمان برای اقتصاد آمریکا باشند، به بهترین زمان برای سرمایه گذاری روی استارتاپ ها و شرکت های نوپا تبدیل شده. شرکت اوبر که روز جمعه برای اولین بار سهامش را به طور عمومی در بازار بورس عرضه کرد، یا همون IPO، نمونه خوبی در این مورد است. این شرکت که در دوران بحران اقتصادی راه اندازی شد و بعد از یک دهه فعالیت به عنوان یک شرکت خصوصی، بالاخره با ارزشی در حدود 83 میلیارد دلار وارد بازار سهام شد. اوبر یکی از استارتاپ های معروف به تک شاخ یا یونیکورن است. استارتاپ هایی که ارزش بیش از 1 میلیارد دلار دارند و درست در روزهای بحران اقتصادی تأسیس شدند. در نهایت از میان روزهای حباب دات کام توانستند به سلامت عبور کنند و حالا به شرکت های سوداوری تبدیل شدند. اوبر و پیشگام این گروه از شرکت‌ها، یعنی شرکت پیامرسان گروهی اسلک تکنولوژیز، به همراه شرکت پرداخت موبایلی اسکوئر در سال 2009 راه اندازی شد. یک سال قبل از آن شرکت ارائه دهنده سرویس به اشتراک گذاری خانه‌ها یعنی Airbnb و پلتفرم مبتنی بر کلاد تویلو، اگه درست بخونم، راه اندازی شدند. در سال 2010 و زمانی که رکود اقتصادی در حال افول و فروکشی بود، یک شرکت دیگر در حوزه پرداخت به نام استریپ، شرکت جستجوی تصاویر پینترست و استارتاپ به اشتراک گذاری دفاتر کاری وی ورک کوز تأسیس شدند که یه دفتری هست مثل همون چیزایی که ما خودمون هم داریم، دفاتر کار اشتراکی میشه گفت، مکانی که کار اشتراکی رو انجام میدن، میزهایی هست و که افراد با هم اونجا کار انجام میدن. این درست است. این درست زمانی بود که رقیب اوبر یعنی شرکت لیفت اولین سرمایه گذاری سازمانی خودش را دریافت کرد. این نه شرکت حالا با استفاده از ارزش خصوصی یا عمومیشان در مجموع ارزشی بیش از 250 میلیارد دلار دارند. این شرکت ها یا سهامشان را به عنوان به صورت عمومی عرضه کرده یا در شرف عرضه عمومی آن در سالهای آینده هستند و به این ترتیب اولین مؤسسان و سرمایه گذارانشان را به سود چشمگیری می رسانند. سرمایه گذارانی که اولین سرمایه های بعضی از این شرکت ها را تأمین کردند می گویند این استارتاپ ها در دوره کار خودشان را شروع کردند که موبایل های هوشمند ظهور کردند و باعث شدند که کامپیوترهای کوچک در جیب افراد قرار گیرند. و همچنین در این دوره تکنولوژی کلاود یا رایانش ابری هم رواج پیدا کرد. تکنولوژی که کمک کرد تا این شرکت‌ها کارشان را به شکلی کم هزینه و ارزان‌تر آغاز کنند. نرخ بهره بسیار پایین، سرمایه‌ها را به اموالی پر ریسک و در خطر تبدیل و همچنین رکود اقتصادی، کارآفرینان بالقوه و مشتاق را از صحنه محو کرد. افرادی که علاقه زیادی به راه اندازی استارتاپ هایشان داشتند اما به خاطر شرایط اقتصادی نمی توانستند آنطور که باید به کارشان متعهد بمانند. راب هایز، یک سرمایه گذار مخاطره ای فعال در شرکت سرمایه گذاری فرست راوند کپیتال، که 510,000 دلار در شرکت اوبر سرمایه گذاری کرده است، در این مورد میگوید وقتی طوفان میآید و میرود، تنها افراد جسوری باقی میمانند که حاضرند تحت هر شرایطی شرکتشان را تأسیس کنند. آنها کسانی هستند که دلت میخواهد روی کارشان سرمایه گذاری کنی. شرکت فرست راوند اما در سال گذشته بخشی از سهامش را به گروهی از سرمایه گذاران به رهبری شرکت سافت بانک فروخت. هایز تعریف میکند که گرت کامپ یکی از مؤسسان شرکت اوبر و بعد از آن ریان گریوز مدیر اجرایی آن در سال 2010 ملاقات کرد. زمانی که نام این شرکت اوبر کب بود و تنها یک سرویس برای کرایه لیموزین و دیگر خودروهای مشکی رنگ تشریفاتی بود، اما هایز میگوید از همان زمان میتوانست حدس بزند که این شرکت کارهای بزرگتری انجام خواهد داد. ریک هیتمن مدیر شرکت سرمایه گذاری فرست مارک کپیتال میگوید که شانس آورد که توانست مؤسسان شرکت پینترست را در سال 2009 ملاقات کند. برای او جالب بود که یکی از آنها یعنی بن سیلیبرمان مدیر عامل فعلی پینترست در آن زمان شغل ثابتش در گوگل را رها کرده بود تا به کار مورد علاقهش برسد و کمک کند تا این شرکت راه اندازی شود. هیتمن میگوید فقط آنهایی که واقعا به خودشان باور دارند کارشان را ترک و رویاهایشان را دنبال میکنند. او همچنین میگوید که سهامی را که در اولین دور سرمایه گذاری در پینترست به ارزش 250,000 دلار خرید، در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار بورس ارزشی برابر 399 میلیون دلار داشت. یعنی تبدیل 250,000 دلار سرمایه گذاری، یعنی ربع میلیون، 1/4 میلیون دلار، تبدیل شده نزدیک به 400 میلیون دلار. یعنی چند برابر؟ چیزی بالغ بر 1600 برابر. حدود 1600 برابر. هر یک دلارش 1600 برابر شد. خیلی جالب. ناوال راویکانت یکی از مؤسسان پلتفرم سرمایه گذاری انجل لیست هم معتقد است این دست از کارآفرینان موفق در آن دوره توانستن بحران‌ها را به خوبی پشت سر بذارن. راویکانت در دور اول سرمایه گذاری در شرکت اوبر 25,000 دلار سرمایه گذاری کرده بود. شرکت اپل در سال 2007 اولین گوشی آیفون خود را معرفی کرد و سال بعد از آن فروشگاه اپلیکیشن هایش یعنی اپ استور را رونمایی کرد. موبایل های هوشمند دسترسی به اینترنت پرسرعت راحت تر کرده بودند و تراشه های جی پی اس آنها کمک زیادی به موقعیت یابی کردند. این موبایل ها همچنین با ایجاد دسترسی نامحدود به اپلیکیشن ها شیوه تعامل کاربران با تکنولوژی را متحول کردند. راویکانت معتقد است این موج آنقدر بزرگ بود که نمیتوانست با فشار بحران اقتصادی در هم بشکند و این شرکت ها توانستن سود زیادی را از این جریان به دست آورند. بدون این تکنولوژی ها اوبر نمیتوانست حالا وجود داشته باشد و ما تنها با فشار یک کلید روی موبایل هوشمند بتوانیم موقعیت دقیق ما آن را مشخص کنیم، تاکسی بگیریم، راننده را روی نقشه پیدا کنیم، به صورت خودکار و آنلاین کرایه را بپردازیم و بسیاری از موارد دیگر. به عقیده هایز اولین تجربه کرایه تاکسی با اوبر، آن هم در شهر شلوغی مثل سان فرانسیسکو که گرفتن تاکسی در آن کار بسیار سختی، بسیار رویایی بود. تویلو که یک پلتفرم ارتباطی مبتنی بر کلاود است به اوبر کمک کرد تا امکان ارسال اعلانات متنی و تماس راننده با مسافر و برعکس را به خوبی ارائه کند. تویلیو حالا ارتباطات درون اپلیکیشن های متنوعی را که در بازار وجود دارند مدیریت می کند و ارزش بازار آن به 16 میلیارد دلار رسیده است. جف لاوسان مدیر اجرایی تویلیو گفته که او و دو مؤسس دیگر این شرکت در زمان راه اندازی این شرکت در سال 2008 به دلایل و یقین‌های زیادی نیاز داشتند تا کارشان را باور کنند. در تابستان آن سال هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در شرکت آنها نشد و این سه مؤسس تنها به 10,000 دلاری تکیه کرده بودند که از پدر و مادرهایشان گرفته بودند. سرویس کلاد بزرگتری که آن هم با این استارتاپ ها ظهور کرد آمازون وب سرویس یا AWSی که همه میشناسیم بود، که شرکت آمازون آن را در سالهای 2006 و حدود سال 2006 راه اندازی کرد. در آن زمان مؤسسان شرکت های تکنولوژی متوجه شدند که دیگر نیازی به سرمایه هنگفت برای خرید سرور، اجاره فضای اختصاصی خودشان در دیتا سنترها یا مراکز داده ندارند. مایکل سیب که حالا شتاب دهنده استارتاپی وای کامبینیتر را اداره می کند میگوید که در عوض استارتاپ های تکنولوژی با استفاده از سرویس آمازون می توانستند سریع و راحت تر ایده هایشان را به واقعیت نزدیک کنند. او مؤسسان استارتاپ ایر بی ام بی را در همان روزهای اولی که ایده راه اندازی این شرکت را در سر داشتند دیده و بعد این توصیه را به آنها کرده. در نهایت مؤسسان ایر بی ام بی شرکتشان را در شتاب دهنده وای کامبینیتر راه اندازی کردند. مؤسسان ایر بی ام بی در همان روزهای اول کارشان از سرویس کلاود آمازون استفاده کردند. روی همان ویژگی تمرکز کردند که سیبل با آنها گفته بود و در نهایت آنها را از رقبای دیگرشان متمایز میکرد، یعنی ایجاد امکان پرداخت و مبادله مالی میان میهمانها و میزبانها. دو ساید پلتفرم ایر بی ام بی. بحران و رکود اقتصادی همچنین بذر بیت کوین را در 2009 کاشت. خیلی جالبه، دقیقا همون زمانی، حدود زمانی که مثلا سالهای 2008 و 2009 که بحران مالی و اون مباحث مثل بحران مسکن و ورشکستگی شرکت مختلف توی غرب و حتی شرق میشه گفت اتفاق افتاد، دقیقا توی همون زمان هست که یه اثر جدیدی، مثلا یه تکنولوژی جدیدی معرفی میشه، یه مقاله جدیدی معرفی میشه که توش بیت کوین معرفی شده. بحران و رکود اقتصادی همچنین بذر بیت کوین را در سال 2009 کاشت و با انفجار پدیده ارزهای رمزنگاری شده یا کریپتوکارنسی ها گروه زیادی از استارتاپ ها مانند کوین بیس ظهور کردند. حالا ارزش بازار بیت کوین به حدود 100 میلیارد دلار میرسد و استارتاپ کوین بیس هم ارزشی برابر 8 میلیارد دلار دارد. آن دوره برای سرمایه گذاران مخاطره ای هم بسیار پرسود بود. سرمایه گذاران خطرپذیر یا VC ها سرمایه گذارانی هستند که در شرایطی که عدم اطمینان زیادی وجود داره و عدم قطعیت و یه شرایط سخت و بحرانی هست روی ایده های کار میکنن که به اصطلاح خودمونی یا نمیگیره یا گرفت خیلی وایرال میشه و خیلی کاربردی یوزرهای زیادی خواهد داشت و خطرات و مخاطرات ریسکای خودشو داره اینا سرمایه گذاری. شرکت ها کمتر و رقابت ها برای سرمایه گذاری اونجا بودیم که میگفتیم آن دوره برای سرمایه گذاران مخاطره ای هم بسیار پرسود بود. شرکت ها کمتر و رقابت برای سرمایه گذاری هم کمتر بود. ارزش بازار شرکت ها پایین بود و با این ترتیب سرمایه گذاران مخاطره‌ای در مقایسه با شرایط امروز دست بالا را داشتند. در آن سالها نرخ بهره نزدیک به صفر بود و همین موضوع باعث می شد که سرمایه گذاران با خیالی راحت بتوانند روی پروژه های پرمخاطره سرمایه گذاری کنند و مستقیما به سراغ استارتاپ ها بروند که احتمال رشد و سوداوری آنها بیشتر بود. اینجا مقاله به پایان میرسه و خیلی نکات جالبی داشت، از جمله ظهور استارتاپ های خیلی غول‌آسا توی دقیقا دوران رکود و امثال هم. نکات مهمی رو اینجا مطرح کرده بود توی این مقاله که با هم خوندیم، از جمله این که یه نکته خیلی مهمش به نظر میرسه که متوجه شدن موج تکنولوژی. الان میشه گفت موج تکنولوژی روی رمز ارز هاست و کریپتوکارنسی ها از جمله مهمترینشون مثلا بیت کوین. همونجور که میبینیم مثلا یه شرکتی به اسم کوین بیس همون موقع سال حدودای 2009 اینا اومده متوجه شده که موج بعدی تکنولوژی بیت کوین و رمز ارز هاست، اومده روش سرمایه گذاری کرده و با این بینش عمیق تونسته الان به یه شرکت 8 میلیارد دلاری تبدیل بشه. حالا ما توی کشور خیلی سعی داریم بگیم که فلان استارتاپ یونیکورن شد، 1 میلیارد دلار شد. اما اگر حواسمون نباشه به موجای تکنولوژی و از اتفاقات بروز دنیا عقب بیفتیم، خیلی سخت خواهد بود که یونیکورن های بعدی رو راه اندازی کنیم. ولی الان شاید با یه بینش و استراتژی بلند مدت بتونیم به راحتی یه شرکت های چند میلیارد دلاری رو تو کشورمون داشته باشیم و حتما الگون یه شرکت های در حد 1 میلیارد دلار دیجیکالا یا خیلی قول های ما دیگه کمتر از این شرکت به نظر میرسه سرمایه داشته باشن، اونم با وضعیتی که الان نرخ تبدیل دلار به ریال یه چیزی حدود 12-13 هزار تومانه، دیگه به نظر سخت میرسه که یک شرکتی بخواد با درآمد ریالی بخواد مثلا به ارزش حدود 8 میلیارد دلار برسه. یونیکورن که خوبه 8 میلیارد دلار مثل شرکت کوین بیس بهش دست پیدا کنه. نکته خیلی مهم همینه که توجهمون به تکنولوژی‌های بروز در همون موقع خودش واقعا مناسب باشه، نه اینکه وقتی دیدیم دیگه همه کارا رو کردن ما جز نفرات آخر خودمون رو کشان کشان به تکنولوژی وصل کنیم و از روندهای دنیا عقب بمونیم. اما برخلاف این چیزی که فکر میشه، این کار ما هم نباید شتاب زده باشه، باید کاملا بر اساس یه کار پژوهشی و مطالعاتی ببینیم روندهای آینده تکنولوژی چیه. وقتی الان متوجه میشیم روند آینده تکنولوژی ماشین‌های هیبریدی و ماشین‌های بدون سرنشین هست، چرا دیگه دوباره سرمایه گذاری میکنیم روی CNG و روی ماشین‌های از رد خارج شده فعلیمون که توی شرکت‌های دولتی الان هنوز تولید میشن؟ میگم باید روندها رو همه متوجه بشیم و ازشون عقب نیافتیم، چون اگه عقب بیافتیم مجبوریم بعدها هزینه‌های خیلی کلانی بدیم تا تکنولوژیشو وارد کنیم. ولی الان که مثلا سواد همه تقریبا در یه سطح توی 5G، چرا مثلا دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا دانشگاه‌های شریف و دانشگاه برتر ما نیان روی 5G کار کنن؟ چرا بچه‌های برق، مخابرات یا فارغ‌التحصیلای دیگه ما نیان روی تکنولوژی 5G کار کنن که ما پیشگام در عرصه 5G باشیم و به جای نفت و دکلای نفتی بریم دکلای 5G رو صادر کنیم به کشورهای مختلف؟ همون کاری که چین داره میکنه، همون کاری که شرکت هواوی داره میکنه، با اینکه نفت ندارن اما با تکنولوژی کاری میکنن که ارزش افزودش خیلی بیشتر از این نفت و گازیه که ما داریم. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگه نکته ای چیزی دارید، پیشنهاد، انتقاد، کامنتی، نظری چیزی دارید، حتما با ما به اشتراک بذارید. آدرس کانالمون @KARPLUS هست، کار پلاس. توی تلگرام میتونید ما رو پیدا کنید و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعدی، فعلا خدا. مطلب بعدی یه دونه اینفوگرافیک هست از اکونومیست فارسی که اونا خودشون هم از اعتماد آنلاین این اینفوگرافیک رو منتشر کردن. سوال اصلیش اینه که ایرانی ها از کدام شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده میکنن، یعنی مخاطبای شبکه‌های اجتماعی تو ایران رو میاد دسته‌بندی میکنه و میگه چند درصد از کدام شبکه اجتماعی استفاده میکنن. پر مصرف ترین شبکه اجتماعی واتساپ بوده با 43% از کاربران ایرانی، یعنی 43% از کاربران ایرانی از واتساپ استفاده میکنن، 42%شون از تلگرام استفاده میکنن، 39% اینستاگرام، 3% سروش، 2% فیسبوک و 1% توییتر. و تمام این درصدهایی که شنیدین یه چیز جذابش اینه که حدود 30% مردم ایران از هیچ شبکه اجتماعی استفاده نمی کنن. یعنی یه چیزی تقریبا حدود 24 میلیون اصلا از شبکه اجتماعی استفاده نمی کنن و این خب میشه گفت یه مقدار سخته که درکش کرد که چرا، ولی شاید توسعه اسمارتفون ها، شاید توسعه بحث اینترنت، بحث شبکه ملی ارتباطات مرتبط باشه. ولی نکات جالبی بود که 30% کلن از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنن و بیشترین پرمصرفترین هم واتساپ هست. و یه تحلیل جالب از این اینفوگرافیک اینه که 3 از این شبکه های اجتماعی متعلق به فیسبوک هست: واتساپ، اینستاگرام و خود فیسبوک. واتساپ 43%، اینستاگرام 39% و فیسبوک 2%. یعنی شرکت معظم فیسبوک خیلی تونسته توی ایران مانور بده و مخاطب داشته باشه، برخلاف اینکه شاید فکر کنیم شرکت روسیه تلگرام بیشترین کاربر رو داشته باشه. اما در مجموع فیسبوک میشه گفت سلطه‌گر توی شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده توی ایران. و امیدواریم که این شبکه‌های داخلی مثل سروش، گپ و دیگر پیام رسان‌ها بتونن با ارائه خدمات شفاف و همچنین بیشتر سرعتشون رو بیشتر کنن، زیرساختاشون رو قوی تر کنن تا بتونن با قولهایی مثل واتساپ در رقابت باشن و سود این رقابت به مردم برسه. هر کدوم بهتر باشن، مردم نیازشون رو با اون برطرف کنن. تلگرام چند تا کانال خیلی خوب رو معرفی میکنیم که به عنوان یه سری مرجع میشه ازشون استفاده کرد، اخبار اطلاعات مفیدی دارن. از جمله یه کانال هست به اسم اکونومیست فارسی که ما لینکش رو میذاریم توی کانال و مقالات و اطلاعات خیلی جالب و مفیدی رو دارن و بعضیشون هم کاملا اختصاصیه، بعضیشون هم از طریق فوروارد کردن و به اشتراک گذاری دیگر کانال ها هست. عنوانی که امروز ما در نظر گرفتیم که با هم مرور کنیم تیترش این هست: پردرآمدترین شرکت های جهان را بشناسیم. پس از حدود 3 انحصار در اختیار داشتن بزرگترین شرکت های درآمدزای جهان از دست آمریکایی ها خارج شد. این تیتر رو خط اول خیلی به نظر جالب میرسه و جذاب که پیگیریش کنیم ببینیم ادامه مقاله چی می. برای نخستین بار از سال 1990 شمار شرکت های چینی که بیشترین درآمد را دارند از همتایان آمریکایی آنها پیشی گرفته است و چین با 129 نماینده دارای پردرآمدترین شرکت های جهان ایستاده است و آمریکا با 121 شرکت در جایگاه دوم ایستاده است. در حال حاضر شرکت والمارت که بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای دنیا و بزرگترین استخدام کننده نیروی انسانی آمریکا نیز محسوب می شود، با درآمد بیش از 500 میلیارد دلار در سال گذشته در صدر جدول جای گرفته است. مقایسه انجام بدیم که از رقم 500 میلیارد دلار که درآمد سال گذشته والمارت، یک شرکت خصوصی توی آمریکا هست، بخوام یه مقایسه انجام بدیم و بفهمیم که رقم 500 میلیارد دلار درآمد سال گذشته یعنی چی. یه تخمین حدودی اگه بخوایم بزنیم، کل بودجه عمومی کشور توی سال 97 تقریبا 440 میلیارد دلار بوده. 440 میلیارد دلار بودجه عمومی یک کشور، کشور خودمون با نزدیک 81.2 میلیون جمعیت، 440 میلیارد دلار. اما درآمد یک شرکت خصوصی توی آمریکا که میشه گفت یک خورده فروش هم هست، یه چیزی مثل دیجیکالای خودمون، اما هم محیط فیزیکی دارن هم محیط آنلاین. درآمد یک شرکت خصوصی بیشتر از کل بودجه عمومی یک کشور برای یک سال شده. این واقعا میشه اسمشو گذاشت معجزه اقتصاد رقابتی، معجزه سهولت در کسب و کار، معجزه اقتصاد آزادی که مبتنی بر رانت و اقتصاد دولتی نیست و مبتنی بر رقابت، ارائه خدمات بهتر. قیمت های والمارت همیشه مشهور به کمترین قیمت در نزدیکترین مکان. شعبه های زیادی توی جای مختلف دنیا داره و معتقده که همیشه کمترین قیمت رو با تخفیف خیلی بالا به مشتریاش عرضه میکنه. یه مقایسه دیگه کنم از عدد 500 میلیارد دلار درآمد شرکت زنجیره والمارت که یه فروشگاه خیلی بزرگ، یه چیزی مثل رفاه خودمون یا فروشگاه افق کوروش یا جامبا اما توی مقیاس خیلی بزرگتر. درآمد سالانه 500 میلیارد دلار، یه مقایسه بخوایم بکنیم ارزش پیشنهادی برای خرید مثلا باشگاه استقلال یا پرسپولیس رو به نظر چقدر مطرح کردن؟ یه چیزی حول و حوش 500 میلیارد تومان. و اگه بخوایم یه حساب سرانگشتی انجام بدیم، درآمد سالانه والمارت بیش از 10,000 برابر ارزش کل باشگاه استقلال و بیش از 10,000 برابر ارزش کل باشگاه پرسپولیس به تنهاییه. و اگه این دوتا باشگاه دولتی تهرانی رو روی هم بذاریم با کلی هوادار و کلی زیرساخت‌ها و همه چیز، کل ارزش این دو باشگاه دولتی روی همدیگه مقایسهش کنیم با 500 میلیارد دلار، درآمد والمارت که یک شرکت خصوصیه از ارزش باشگاه پرسپولیس و استقلال روی همدیگه 5,000 برابر بیشتره. یعنی والمارت میتونه 5,000 تا استقلال پرسپولیس رو بخره و بفروشه. این نمیشه چیزی جز معجزه اقتصاد رقابتی براش اسم گذاشت. شما هر چقدر هوادار داشته باشی، هر چقدر بگیم سرمایه گذاری میکنیم، هر کار کنی، میبینی که اقتصاد رقابتی و بدون رانت و شفافیت خیلی بهتر کاربرد میده و 5,000 برابر ارزش درآمد یک سال والمارت بیشتر از ارزش کل باشگاه استقلال و پرسپولیس روی هم دیگه. حالا شما هر چقدر بگو استقلال و پرسپولیس باشگاه قدیمی ما هستن، کلی هوادار دارن، خصوصی سازی کنیم و خیلی چیزهای دیگه، به نظر میرسه که خصوصی سازی هم اگه انجام بشه باز به سمت خصوصی دولتی خواهد رفت و اون شفافیت لازم و چابکی لازم که بخش خصوصی داره رو نخواهد داشت. برگردیم سر ادامه مقاله. من فقط می‌خواستم رقم 500 میلیارد دلار رو یه مقایسه کنم با بودجه عمومی کشور توی سال 97 و ارزش حدسی و پیشنهادی این دوتا باشگاه روی هم دیگه. در ادامه، شرکت نفت عربستان موسوم به آرامکو عضو تازه وارد در بین 10 شرکت پردرآمد جهان بودند و به لطف افزایش درآمدهای نفتی این شرکت اکنون ششمین شرکت پردرآمد دنیاست. در ادامه با شرکت‌هایی که بیشترین درآمد را داشتند آشنا می‌شوید. شرکت والمارت آمریکا، زمینه فعالیت فروشگاه زنجیره‌ای، درآمد سال گذشته 514 میلیارد و 405 میلیون دلار. مورد دوم، ساینوفک گروپ از چین، زمینه فعالیت نفت و پتروشیمی، درآمد سال گذشته 414 میلیارد و 649 میلیون، تقریبا 415 میلیارد دلار. رویال داچ شل از هلند، زمینه فعالیت نفت و گاز، درآمد سال گذشته $396.5 میلیارد. مورد چهارم، چاینا نشنال پترولیوم. از چین زمینه فعالیت نفت درآمد سال گذشته $392.9 میلیارد. مورد پنجم، استیت گرید. از چین زمینه فعالیت لوازم الکترونیک درآمد سال گذشته حدود $359 میلیارد. آرامکو مورد ششم هست. از عربستان زمینه فعالیت نفت درآمد سال گذشته $355.9 میلیارد. مورد هفتم، بریتیش پترولیوم یا بی پی. از انگلستان زمینه فعالیت نفت درآمد سال گذشته $303.7 میلیارد. مورد هشتم، اکسون موبیل که از آمریکا هست. زمینه فعالیت نفت درآمد سال گذشته $290.2 میلیارد. فولکس واگن از آلمان زمینه فعالیت خودروسازی درآمد سال گذشته $278.3 میلیارد. و تویوتا موتورز از ژاپن زمینه فعالیت خودروسازی درآمد سال گذشته $272.6 میلیارد. خیلی خوبه که اینجا مقاله به پایان میرسه. باید حتما یه مقایسه‌ای با خودروسازی خودمون انجام بدیم، ببینیم این تویوتا موتورز که الان از ژاپن اینقدر درآمد سالانش بالاست، $272 میلیارد، خیلی بیشتر از درآمد سالانه خیلی از کشورهای دنیاست. یک شرکت خصوصی توی ژاپن داره ارزش افزوده رو ایجاد میکنه که ارزشش از درآمد سالانه چندین کشور حتی روی همدیگه بیشتره. باید ببینیم که تویوتا موتورز چه روندی رو پی گرفته. آیا از گذشته تا الان هر دفعه منتظر رانت دولتی بوده، هر دفعه منتظر حمایت ها و تسهیلات کم بهره بوده مثل خودروسازهای ما، یا ببینیم توی تحقیقات و توسعهش، قسمت ریسرچ اند دیولپمنت آرندیش، ببینیم چه کار کرده که الان تونسته $272 میلیارد در سال بفروشه و بازارهای بین المللی رو در اختیار داشته باشه. خیلی مهمه که استراتژی توسعه این شرکت ها رو ما بدونیم. حالا مهم نیست که از ژاپن باشه که بگیم شرقی هست، یا از اکسون موبیل و فولکس واگن باشه که بگیم غربی هست و مثلا با شرایط خودشون، با سیاستگذاری های خودشون، با اقتصاد خودشون، با فرهنگ و جامعه خودشون مقایسه کنیم. این لیست خیلی میتونه کمک کنه به مقایسه بین درآمدهای یک کشور با یک شرکت. خیلی جالبه که یک شرکت خصوصی از یک اقتصاد رقابتی به تنهایی معادل درآمد یک کل یک کشور مثلا جداگونه درآمد داشته باشه. و اعداد ارقام رو میشه خیلی مقایسه‌ای زیادی کرد، ولی ما فقط همون $500 میلیارد والمارت رو با بودجه عمومی کشور تا سال 97 و ارزش کل باشگاه پرسپولیس استقلال روی همدیگه مقایسه کرد. یه مقاله بعدی که تیتر جالبی داره، تراز تجاری منفی $2.2 میلیارد ایران با برزیل در سال 2018 میلادی. این مقاله از اونجا مورد اهمیته که با اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال یک عددی هولوش الان 12,000 تومان، بین 12 تا حالا بالاتر پایین تر حدود میانگین بگیریم 12,000 تومان هست، باید علل اصول تمامی شرکت هایی که تا قبلا تولیداتشون بر حسب ریال بوده و الان با کاهش ارزش ریال نسبت به دلار براشون بصرفه که صادرات انجام بدن، اما با این مواجه میشیم که $2.2 میلیارد ما تراز تجاری منفی داریم نسبت به برزیل. یعنی که کل صادرات ما و کل صادرات برزیلیا به ما و کل صادرات ما، کل مجموعه مبادلات رو در نظر بگیریم، برزیلیا 2.2 میلیارد بیشتر به ما ارزش دادن و از ما 2.2 میلیارد دلار طلبکارن. اگر تمام صادرات و واردات ها رو در نظر بگیریم، در انتهای کار برزیل 2.2 میلیارد دلار از ما طلبکار خواهد به صورت نقد. در سال 2018 برزیل 2.2 میلیارد دلار کالا 2.3 میلیارد دلار کالا به ایران صادر و در مقابل فقط 40 میلیون دلار واردات داشتن. رقم ها واقعا خیلی متفاوته. مقایسه کنید 2300 میلیون دلار رو با 40 میلیون دلار. 2300 میلیون دلار برزیل به ما صادر کرده، در مقابل ما فقط 40 میلیون دلار به اونا صادرات داشتیم. صادرات برزیل به ایران شامل 48% ذرت، 23% دانه سویا، 14% گوشت، گوشت برزیلی معروف که همه میشناسیم، 9% خوراک دام و 85% صادرات ایران به برزیل شامل آهن خام است. سهم برزیل از واردات ایران کمتر از 5% میباشد، اما سهم این کشور از واردات ایران برای ذرت 52%، دانه سویا 34%، گوشت 42% و خوراک دام 27%. سهم ایران از صادرات برزیل 0.9%، از صادرات ذرت 27% و از صادرات دانه سویا، گوشت و خوراک دام کمتر از 3%. در کنار موزر تأمین سوخت کشتی در برزیل که با توجه به نیاز برزیل به صادرات به ایران برطرف می شود، چالش بزرگتر تأمین و انتقال ارز جهت واردات اقلام ضروری خوراک دام مجموعاً به ارزش 1.3 میلیارد دلار و دانه سویا به ارزش 0.5 میلیارد دلار می باشد. بنابراین افزایش صادرات تهاتوری ایران به برزیل برای استمرار واردات نهادهای دامی و خوراکی ضرورت داره. این آخرش خیلی رسمی شد، ولی میخواد بگه که اگه ما میخوایم کمتر پول نقد بهشون بدیم، باید صادرات بیشتری بهشون انجام بدیم که مثلا ارزش هامون تقریبا سر به سر بشه. آخر کار که میایم حساب کتاب میکنیم، میبینیم اونا 2 میلیون دلار مثلا بیشتر به ما دادن، یا ما 4 میلیون دلار بیشتر صادرات کردیم، از اونا باید نقدی بگیریم، نه اینکه بخوایم کلی صادراتمون کم باشه و کلی وارد کنیم، تفاوتش خیلی فاحش باشه، بخوایم این تفاوت فاحش رو با دلار نقد یا یورو نقد یا یه ارز نقدی بخوایم پرداخت کنیم. خیلی بهتره که بتونیم با کالا، با صادرات کالا جبرانش کنیم. یه مقاله بعدی، قبل از که مقاله بعدی رو بشنیم، یه استراتمونیم برگردیم در خدمتتون هست.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا، آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا.
خب مقاله‌ای که اینجا انتخاب کردیم از سایت از پورتال هست، تحت عنوان این که تیترش اینه که روش‌های استراتژیک برای توسعه کسب و کار. این مقاله نکات خیلی مهمی داره که میتونه به شما کمک کنه که برای کسب و کارتون چه استراتژی و راهبردی رو اتخاذ کنید و راه و ریل کلیه و اصلی کسب و کارتون رو مشخص کنید و توی اون ریل بتونید با حد اکثر سرعت پیشرفت کنید. مقاله رو با هم مرور کنیم. تیتر مقاله همونجور که گفتم روش‌های استراتژیک توسعه کسب و کار. کلید اصلی توسعه یک استارتاپ افزایش درآمد با انتخاب روش‌های مناسب قیمت‌گذاری و جذب مشتری راه پیشرفت کسب و کار خود را هموار. به گزارش زومیت، توسعه کسب و کار برای هر استارتاپ جدید امری حیاتی. در واقع وقتی صحبت از توسعه کسب و کار است، مهمترین فاکتور افزایش درآمد است. در کلام ساده، شما برای افزایش درآمد خود سه راه در پیش دارید. 1. فروش محصولات بیشتر. 2. فروش به مشتریان بیشتر. 3. فروش به قیمت بالاتر. اغلب اوقات کارشناسان و نویسندگان مسائل را بیش از حد پیچیده می کنند، اما اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، این سه مورد واضح ترین گزینه هایی هستند که باید به آنها توجه کنید و تمام تلاش های شما باید در راستای این موارد جهت‌دهی شود. یه بار دیگه میگم که خیلی مهمه به نظرم، واقعا استراتژی و ریل گذاری اصلی هر کسب و کاری، چه تو عرصه گردشگری باشین، توی عرصه سلامت باشین، توی عرصه فینتک باشید، توی عرصه صنعت آموزش باشید، توی هر صنعتی باشید، واقعا این عامل، مهمترین عامل توی افزایش درآمد و رشد و پیشرفت کسب و کارتون هست. مورد اول فروش محصولات بیشتر. حالا شاید خدمات هم باشه، ولی منظورش این که تنوع و تعداد محصولات بیشتری رو بفروشید. مورد دوم فروش به مشتریان بیشتر، یعنی کمیت و تعداد مشتری‌ها رو افزایش بدیم، یا فروش به قیمت بالاتر، یعنی مشتری همون باشن قیمتامون رو افزایش بدیم. این سه روش، روش اصلی افزایش درآمده. حالا می‌بینیم به روش‌های مختلف و به اسم‌های مختلف توی کسب و کارهای متنوع میان اینو تغییر میدن و ازش استفاده میکنن. مثلا یه نفر میاد تخفیف میذاره، با گذاشتن تخفیف با اینکه قیمتش رو آورده پایین‌تر، اما تعداد فروششون و تعداد مشتریاشو که بهشون این کالا یا خدمت رو عرضه میکنه بالاتر میره. و اگر اون افزایش با نسبت این کاهش بیشتر باشه، در آخر به قول این فرنگی ها at the end of the day تمام تخفیف ها رو که کنار هم بذاریم، درصد تخفیف هایی که داده و به اصطلاح ضرر که کرده و تعداد فروشی که کرده رو کنار هم بذاریم، ترازش مثبته، یعنی به نفعش شده، درآمدش افزایش داشته، رشد کرده درآمدش. ادامه این مقاله رو با هم مرور کنیم. فروش محصولات بیشتر توضیحاتش از این دست هست. ساده ترین راه رشد کسب و کار شما این است که محصولات یا خدمات بیشتری را به مشتریان فعلی بفروشید. مشتریان فعلی با شما در ارتباط هستند، از قبل شما را میشناسند، احتمالاً شرکتتان را دوست دارد و به شما اعتماد میکنند. بنابراین فروش محصولات بیشتر به آنها کار زیاد سختی نیست. تحقیقات نشان میدهد که هزینه جذب مشتریان جدید، کاستومر اکوزیشن، یا همون هزینه برای جذب مشتریان جدید خیلی زیاده و تقریبا 7 برابر بیشتر از این است که اقلام بیشتری را به مشتریان فعلی بفروشید. بنابراین با عرضه محصولات و خدمات بیشتر، سود بالاتری نصیبتان می شود، چرا که قبلا هزینه این مشتریان را پرداختید. یعنی یه راهکار خیلی خوب اینه که از همین مشتری که همین الان داریم، مهم نیست تعدادشون 20 تا 30 تا 100 تا 50 تا 1,000,000 تا، همین مشتریایی که همین الان داریم شاید خیلی ارزان‌تر باشه که بخوایم بهشون محصولات جدید و بیشتری رو ارائه کنیم، تا اینکه بخوایم با تبلیغ، با بیلبورد، با تبلیغات آنلاین، با تبلیغات آفلاین بخوایم اینا رو جذب کنیم، هزینه‌شون 7 برابر اینه که یه مشتری که همین الان هستش توی سیستممون، و شاید نصرفه برای یک کسب و کار. پس فکر میکنید که چه کالا و خدمات دیگری میتوانید به مشتریان ارائه کنید؟ لزوما نباید خدمات جدیدی را در دست تولید داشته باشید. ممکن است بتوانید خدمات یک شریک تجاری را که درصد کمی از آن بابت شراکتتان به شما میرسد عرضه کنید. به سرویس های هواپیمایی نگاه کنید که از همکاری با هتل ها و تاکسی رانی ها بهره میبرند. آنها هم قصد دارن حد اکثر درآمد ممکن را از مشتریان فعلی کسب کنن. البته باید رضایت مشتریان را در نظر بگیر، زیرا به ازای از دست دادن هر مشتری، هزینه بالایی برای جایگزین کردن مشتری دیگری به شما تحمیل می شود. در واقع برای فروش بیشتر به مشتریانتان باید رویکردی استراتژیک داشته باشید. فروش به مشتریان بیشتر احتمالاً این حوزه است که اغلب شرکت‌ها تمرکز بیشتری روی آن می‌گذارند. جذب مشتریان جدید و افزایش سهم و نفوذ خود در بازار یک عامل بسیار مهم است. اگر می‌خواهید به بازار هدف خود تسلط داشته باشید، کارایی‌تان را بالا ببرید. به مشتریان بیشتری نیاز خواهید داشت. یکی از ارزان‌ترین روش‌های جذب مشتری این است که مشتریان فعلی محصولاتتان را به دیگران توصیه کنند. اگر مشتریان فعلی از محصولات شما رضایت دارند، چگونه می‌توانید آنها را تشویق کنید که حامی شما باشند و تولیدات را به سایرین پیشنهاد دهند؟ چطور می‌توانید یک استراتژی برد برد را تنظیم کنید که هم خودتان از آن سود ببرید و هم آنها؟ به یاد داشته باشید که هزینه جذب مشتری جدید 7 برابر مشتریان فعلی تمام می شود. اگر مخاطبان جدید خود را با توصیه یاران قدیمیتان به دست آورید، بودجه زیادی را صرف جویی کرده اید که می توانید بخشی از آن را به همین افراد جایزه دهید. یعنی که با استفاده از مشتریان فعلی اونا را ترغیب کنید که دوستانشون رو وارد سیستم کنند، دوستانشون رو وارد خرید از مجموعه ما کنن. این خیلی بهتره دیدین که بخوایم با یه قیمت خیلی گزافی از طریق تبلیغات چه آفلاین چه آنلاین اونا رو جذب کنیم و تفاوت این هزینه جذبشون از طریق تبلیغات و جذبشون از طریق دهان به دهان، تبلیغات دهان به دهان میتونیم به عنوان هدیه بدیم. یعنی هر کس مثلا بگیم فلان اگر مثل اسنپ شما این کسو معرفی کنی مثلا 8000 تومان به خودتون میرسه یا 8000 تومان به اون نفر اول، حالا 15000 تومان نفر بعدی، نفری که وارد سیستم شده، یا حالا هر قیمت دیگه باشه. الان نمیدونم دقیقا قیمتاشون به چه صورت هست، شاید تغییر کرده باشه و حالا سیستمای مختلفی هست که ترغیب میکنه که خود کاربرای دیگه رو به سیستم اضافه کنن که خیلی ارزون تر از تبلیغات هست. برنامه های مشارکت در فروش هم روش مشابهی دارند. در این برنامه ها شما به شخص دیگری اجازه می دهید با پیدا کردن مشتری جدید و متحمل شدن هزینه آن درصدی از درآمد حاصل از فروش را از آن خود کند. گزینه های زیادی برای پیدا کردن مشتریان جدید وجود دارد. شما باید بهترین استراتژی ها را که مناسب مدل کسب و کارتان است و سوداوری شما را به حد اکثر می رساند انتخاب کنید. مورد سوم و مورد آخر اینه که فروش به قیمت بالاتر. بسیاری از کارآفرینان ارزش کار خود را دست کم میگیرند. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. مثل اینکه آنها اعتماد به نفس کافی ندارند و به همین علت خدمات خود را در سطح پایین قیمت گذاری میکنند، یا اینکه نمیدانند بازار تا چه حد جوابگوی محصولات آنهاست، یا اصلا ارزش واقعی خدماتشان را نمیدانند. مورد آخر باعث می شود آنها محصولاتشان را کم اهمیت بدانند که به قیمت گذاری پایین یا لو پرایسینگ منجر می شود. یعنی قیمتش رو کمتر می ذاره، آقا ارزش این چیزی که شما داری می دی خیلی بیشتره، شما حساب نکن هزینات چقدره، بعد یه 10% معاش سود بگی، بگو مثلا قیمت من اینقدره. نه، شاید هزینات خیلی کم باشه ولی اون ابتکار و اون نوآوری که انجام دادی ارزش خیلی مهمی رو برای جامعه ایجاد کرده باشه و یه نیاز خیلی جدی رو رفع کرده باشه، چرا که نشه قیمت بالاتر رو بذاری. افزایش قیمت ساده ترین راه افزایش درآمد است، اما در این حال با ریسک زیادی همراه خواهد بود. اگر قیمت رو بیش از حد بالا ببرید، همین مشتریان فعلی رو هم از دست میبرید و کسب و کارتان با تهدید جدی مواجه میشود. از طرف دیگر قیمت گذاری پایین نشان دهنده این است که شما ارزش خدمات خود را نمیدانید و پس چرا دیگران باید با آنها ارزش بدهن؟ منظورش اینه که ارزش کار خودتون رو بدونید، نگین که ما یه کار چیپی انجام دادیم، یه چیزی حالا ساختیم، یه چیزی هم در بیاره نیاره. ارزش کار خودتون رو بدونید، بدونید چه نیازی رو برطرف میکنید. یه روش خیلی خوب اینه که ببینید آقا همین نیاز، مثلا اوبر نیاز حمل و نقل شهری رو توی مثلا کشور خارجی، مثلا نروژ، یا مثلا بگیم آلمان، یا بگیم خود آمریکا یا کانادا، بگیم تو این کشور رو بر اساس درآمد سرانه مثلا یه خانوار یا یه فرد، مثلا درآمد سرانه‌اش 50,000 دلار در ساله، خب ببینیم چقدر هزینه از درآمد سالانه‌ش رو به اوبر پرداخت میکنه. همین رو بیان با یه سری تغییرات بومی‌سازی، مثلا درآمد سرانه، تورم، یا فرمولای زیادی داره که حالا در این فرصت کممون نمیرسیم بهش بپردازیم، بیایم به هر طریقی که هست قیمت گذاریتون رو به یه طریق استاندارد منطقی، که حالا کتاب های مختلفی هم راجع به روش قیمت گذاری هست، بیان نیازی که خود شما توی کشور خودتون برطرف میکنید با نیازی که توی کشور مثلا همسایه برطرف میشه رو با تبدیل مثلا ارزا به همدیگه ببینید اونا چقدر هزینه میکنن، ما چقدر هزینه میکنیم. البته 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 خیلی مهمه که فرهنگ جامعه چطور باشه. مثلا شاید توی یک کشور جهان سومی هشه بگیم مثلا خدمات آموزشی رو خیلی گرون بفروشید، اما مثلا سایت یودمی یا سایت کورس ارا یه سایت مرجع هستن برای دادن مثلا سرتیفیکیت از دانشگاه مثلا میشیگان یا یه سرتیفیکیت خاص، شاید چند صد دلار یا چندین هزار دلار بگیرن و شاید این خیلی بیشتر از درآمد چند ماه یه فرد توی جهان سوم باشه. میگم باید فرهنگ و اون شرایط بومی منطقه یا منطقه هدف رو هم در نظر بگیری، نه این که مثلا طرف توی کانادا مثلا 7% درآمدش رو سالانه میده برای اوبر، پس منم بیام 7% درآمد سالانه یه نفر توی تاجیکستان رو به صرف مثلا اوبر کنم. خب معلومه که 7% درآمد توی تاجیکستان با توی کانادا با هم باید فرق داشته باشه. اون کسی که مثلا توی کاناداست شاید خدمات حمل و نقل عمومیش گرون باشه، ولی توی تاجیکستان تقریبا حمل و نقل عمومی ارزونه، تقریبا رایگانه و نه صرفه که 7% از کل درآمدش رو بیاد فقط برای حمل و نقلش بده، 7%ش رو میده چیز خوراکی میخره. ببینید انتخابای زیادی داره، باید حتما بر اساس شرایط اون جامعه هدف هم این افزایش قیمت رو در نظر بگیریم. و در آخر اگر شما با یک مقاله در آخر میگه که اگر شما با یک محصول با کیفیت داشته شما یک محصول با کیفیت داشته باشید، باید آن رو با به قیمت مناسب بفروشید. اگر چشمتان رو روی ارزش واقعی آن ببندید، محصول شما کالایی بی اهمیت تلقی میشود. سه راه برای افزایش درآمد یک کسب و کار وجود دارد: فروش بیشتر به مشتریان فعلی، فروش محصولات و خدمات به افراد جدید، و فروش به قیمت بالاتر. اگر برای هر سه مورد استراتژی های مفیدی داشته باشید، پتانسیل کسب و کار خود را به حد اکثر میرسانید، و اگر هر یک را نادیده بگیرید، سود بیشتری را عاید رقیبانتان خواهید کرد. منبع خبرم از سایت فرصت.net هست، لینکش رو من توی کانال میذارم ولی براتونم میخونم، اگر خواستید میتونید یه سر به سایتشون بزنید. سایت فرصت.net.ir هم خیلی سایت خوبیه که برگرفته شده از روزنامه فرصت امروز هست، واقعا به معنی واقعی کلمه فرصت‌های امروز جامعه رو برامون توضیح میده. مقالات خیلی خوبی رو به صورت ترجمه دارن، تعداد زیادی خبر راجع به اکوسیستم داخلی و اکوسیستم کارآفرینی نوآوری کشور و حالا خارج از کشور دارن، باید بسیار مهم و کاربردی هست برای اعضای کسب و کار، فاندرها، برنامه نویسا و اعضای اکوسیستم میتونن خیلی ازش استفاده کنن. من لینک رو براتون میخونم اگه فرصت کردید ببینید، ولی لینک رو توی کانال هم میذاریم، forsatnet.ir/content/893-48.html. اینو میتونید حتما پیگیری کنید، مقاله رفرنس اصلیش اونجاست و امیدوارم که لذت برده باشید و استراتژی خودتون رو برای افزایش درآمد کسب و کارتون پیدا کنید و هر کدوم از این قسمت رو به خوبی روش فکر کنید که ببینید چطور میتونید محصولات بیشتری رو بفروشید، چطور میتونید فروش به قیمت بالاتری داشته باشین، یا چطور میتونید محصولات رو به افراد جدید و تعداد بیشتری برسونید. امیدوارم که لذت برده باشید. پیشنهاد، نظر حتما برامون بفرستید، باعث افتخار که نظرات شما رو بشنویم و در راستای همون نظرات برنامه رو تولید کنیم و پیش ببریم. خیلی خیلی ممنون، موفق و پر رشد و پر روزی باشید. خدا نگهدار.
یا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو سودا.
خب مقالی که امروز براتون آماده کردیم اینجا راجع به مشاغل آینده در آینه تکنولوژی است. تیتر این مقاله رو همینی که عرض کردم خدمتتون، مشاغل آینده در آینه تکنولوژی، میخواد بررسی کنه ببینه او آینده مشاغل کدوماش هست میشن، کدوماش اصلا چه مشاغلی در آینده خواهیم داشت جدیدن و تحولات آینده شغلی توی دنیا به چه صورت خواهد. مقاله رو با هم میخونیم، امیدوارم که لذت ببرید. انقلاب صنعتی چهارم در راه است. ضمن عرض کنم که این مقاله از سایت دنیای اقتصاد هست، ما لینک منبعش رو توی کانال میذاریم. نویسنده این مقاله خانم هانیه شریف هستن و این مقاله توی سایت دنیای اقتصاد هم در دسترس، میتونید حتما ازش استفاده کنید و لذت ببرید. مقاله رو با هم مرور میکنیم. ما به دلایل زیادی میتوانیم آینده شغل‌های انسانی رو پیش بینی کنیم، اما آنچه تا امروز در این زمینه اعلام شده چندان مثبت نبوده است. این روزها تکنولوژی‌های نوین سر و صدای زیادی به پا کردند و بسیار معتقدند که به خاطر گسترش اتوماسیون و ایجاد تغییر توسط تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence، یادگیری ماشینی یا Machine Learning، شغل‌های انسانی و حتی شیوه‌های زندگی مردم دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد. تغییراتی که چندان مثبت به نظر نمی‌رسد. این انقلاب و تحول قطعاً برای بسیاری ناخوشایند به نظر خواهد آمد. با این حال اما می‌دانیم این تغییر اجتناب ناپذیر است. پس بهتر است به جای تمرکز روی نکات منفی، با شیوه‌های تطبیق پذیری با این تحول آشنا شویم. بیایید با هم نگاهی بیاندازیم به طیف تغییراتی که ممکن است صنایع جدید در زندگی کاری ما ایجاد کند. در اینجا با راهکارهای آمادگی برای این دوره جدید نیز آشنا می شویم. پیش بینی می شود که تقریباً 30% بیشتر شغل‌هایی که در آمریکا وجود دارند به احتمال زیاد با صنعت اتوماسیون روبرو خواهند شد. یه توضیح کوتاه راجع به اتوماسیون بدیم، اینه که دیگه ربات‌ها کارا رو انجام بدن یا کارها اصطلاحاً خودکارسازی به طور خودکار انجام میشه، دیگه لازم نیست که یک فرد اونجا باشه و تصمیم گیری کنه که مثلا فلان پیچ رو سفت کنم. یه برنامه ریزی یه ربات میشه و کاپوت ماشین رو سفت میکنه یا هر چیز دیگه، یا جوشکاری های انجام میدن که حتی شاید دقتشون خیلی بیشتر از ماهرترین نیروهای کاری با سالها تجربه باشه، چون اون برنامه ریزیه و مکان دقیق جوش رو بهش میگن و به نظر میسته شاید خیلی دقیق‌تر از نیروهای ماهر انسانی هم باشه. این یه توضیح کوتاه راجع به اتوماسیون یا خودکارسازی فرایند هاست. حتی شغل‌هایی که تا پیش از این تصور میشد به دلیل ارتباط با هوش و دانش بشری از این طریق در امان هستند هم به احتمال زیاد درگیر این انقلاب خواهند شد. این واقعیت دلیل اصلی تغییر رویکرد بسیاری از صاحبان کسب و کارهاست. اما این انقلاب قرار است چه تغییراتی در ذات شغل‌ها ایجاد کند؟ به این ترتیب پنج حوزه‌ای که در آینده شغل‌ها به احتمال زیاد با تغییر روبرو خواهند شد عبارتند از: 1. پست‌های چرخشی در یک سازمان پست‌ها جریان بیشتری خواهند داشت و نحوی عملکرد شرکت‌ها بیشتر تیم محور خواهد شد. تیم‌ها که اکثراً پروژه‌های مشترک با یکدیگر انجام می‌دهند با یکدیگر انجام خواهند داد. این تغییر بیشتر برای کارفرمایان نسل Z Generation Z Employees مطلوب است. میگه Z Generation هم یه توضیح کوتاه بدم، یا نسل Z، منظور از Z Generation نسلیه که از کوچکی با تکنولوژی سر و کار داشتن و از کوچکی تلفن همراه شاید داشتن، از کوچکی به اینترنت پرسرعت متصل بودن و مثلا شاید چیزایی مثل نامنگاری قدیمی رو نشناسن ولی ایمیل رو خیلی خوب بشناسن. ولی بهش بگیم مثلا پست و اینا، بگن چه کاریه، من ایمیل انجام ایمیل میزنم. نسل تکنولوژی هم نسلی که از کوچکی با تکنولوژی آشنا بودن و اصطلاحا زد جنریشن میگه. این تغییر بیشتر برای کارفرمایان نسل زد خواهد بود، مطلوب است، زیرا تقریبا 75% از جمعیت فعالان این حیطه علاقمندند در محیط کار چند سمتی باشند. جمعیت فعالان شاغل در این حیطه با گسترش روبرو خواهد بود، زیرا برای افراد حرفه‌ای سمت‌ها و پست‌های متنوعی در دسترس خواهد بود. مورد دوم، نیروی کار غیر متمرکز. به لطف تکنولوژی موبایل و دسترسی گسترده به اینترنت، کارگران و کارمندان دور افتاده نیز در جریان این انقلاب با گسترش روبرو خواهند شد. دیگر کارمندان نیاز نیست حتما در یک مکان جمع شود و همین مسئله باعث می شود که تعداد زیادی از کارگران بتوانند در محل دلخواه زندگی خود کار خود را انجام دهد. این تغییر باعث می شود که تعداد مهاجران به شهرها کاهش پیدا کند. مورد سوم، انگیزه های جدید شغلی. انگیزه های کاری در عصر جدید فراتر از دستمزد و حقوق ماهانه خواهد رفت. بسیاری از جمعیت شاغلان ترجیح می دهند شرکت هایی را برای کار انتخاب کنند که هدف بزرگتری دارند. انگیزه های شغلی در این حیطه نیز تغییر می کند، مانند امکان دسترسی به فرصت های تکاملی بیشتر در زندگی خصوصی و شخصیش. 4. یادگیری مادام العمر. کارمندان در این دنیای جدید در تمام طول کار خود مشغول یادگیری آموزش هستند. یادگیری مهارت های جدید دیگر مختص گروه سنی خاصی نیست و همه در هر لحظه از زندگی خود می توانند قابلیت های جدیدی کسب کنند. تکنولوژی باز هم گسترش پیدا خواهد کرد و نقش انسان در فضای شغلی جدید که ایجاد می کند بیشتر تغییر خواهد کرد. به معنی دیگر هر کس با هر قابلیتی می تواند در تمام طول عمر کاری خود به پرورش و گسترش مهارت های شغلی خود بپردازد. مورد پنجم، تقویت شغل های انسانی به لطف تکنولوژی. الگوریتم‌های هوش مصنوعی یا یادگیری هوشمند ماشینی برای انجام مأموریت‌های شغلی به کمک انسان‌ها می‌آیند. کارمندان انسانی با همکاری با ماشین‌ها و ربات‌ها احساس رضایت خواهند کرد و با کمک آنها می‌توانند به اهداف مد نظر خود سریع‌تر و کارآمدتر دست پیدا کنند.
روز اول که می‌خندیدی دلو مز شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلو مز شاخه میچیدی،
لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی.
چگونه برای شغل‌های عصر جدید آماده شوید؟ البته ما نمی‌توانیم تمام تغییراتی را که برای آینده کسب و کارهای انسانی روی می‌دهد پیش‌بینی کنیم، اما تا حدودی اطمینان داریم که می‌توان برای این دوران آماده شد. به جای اینکه تسلیم پیش‌بینی‌های منفی شویم که مدام درباره آینده تاریک برای دنیا با وجود پیشرفت تکنولوژی انجام می‌شود، بهتر است نیمه پر لیوان را ببینیم. به جای اینکه مدام گمان کنیم که آینده تمام شغل‌ها از آن ربات‌ها و تکنولوژی‌های جدید خواهد بود، چرا تلاش نکنیم روی فرصت‌های جدید ایجاد شده توسط این تکنولوژی‌ها تمرکز کنیم؟ در چنین فضاهای شغلی که در بالا ذکر شد، قطعاً خلاقیت و تمرکز کاری بین کارمندان بالاتر خواهد بود. به علاوه برخوردهای اجتماعی مثبت‌تر و کارآمدتر، عشق و علاقه به کار و به طب به زندگی و بالاتر رفتن هوش شغلی از دیگر فواید این صنعت جدید خواهد بود که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در این دنیای جدید هر فردی میتواند در تمام طول زندگی کاری خود و شغلی خود در حال یادگیری مهارت‌های جدید باشد و به همین دلیل ظرفیت پذیرش تغییرات جدید نیز بین مردم بالاتر خواهد رفت. طول عمر بسیاری از مهارت‌ها در یک فرد کاسته می شود. به همین دلیل افراد علاوه بر این که باید مدام در حال آموزش مهارت‌های جدید باشند، باید بتوانند راحت‌تر با تغییرات انطباق پیدا کنند. مسئله اصلی اینجاست که این تغییر، یعنی یادگیری مادام العمر، همین حالا نیز شروع شده است و به همین دلیل آمادگی و آشنایی با آن برای مردم ضروری است. به علاوه کارمندان باید مسیر شغلی خود را به وضوح مشخص کنند. دیگر زمان آن گذشته که برای یک شغل مسیر مشخص تا آخرین مرحله تعیین می‌شد. به همین دلیل افراد شاغل باید انطباق پذیری خود و میزان پذیرش تغییر را در خود تقویت کرده و همچنین برای خود انگیزه های شغلی مختلف مشخص کنند. انگیزه در شغل‌های آینده تنها به دریافت حقوق ماهانه یا هفتگی ختم نخواهد شد. معیارهای موفقیت شغلی در حال تغییر است و انگیزه های شغل‌های آینده با آنچه تاکنون تجربه کرده‌ایم متفاوت است. برای شروع باید کل ایدئولوژی و دیدگاه نسبت به شغل در فرد متحول شود. کارمندان باید برای انتخاب محل کار خود معیارهای جدیدی برگزینند. شرکت ها نیز باید با توجه به باید شیوه های بررسی مهارت ها در کارمندان مختلف خود را بازبینی و بروز کنند. با عنوان مثال هوش احساسی، طرز تفکر در مواقع حساس، خلاقیت، مهارت های حل مسئله باید در اولویت بالاتری قرار گیرند. با وجود اینکه هنوز در این مورد راهکار قطعی ارائه نشده، اما هر فردی که در اجتماع فعالیت دارد و باید خود را با آینده دنیا همسو سازد اما هر فردی که در اجتماع فعالیت دارد باید خود را با آینده دنیا همسو سازد. در این دنیای آینده بدون شک ماشین ها و ربات ها نقش پررنگ تری خواهند داشت. اگر از حالا برای آماده سازی خود اقدامی نکنیم، هماهنگسازی با تغییرات به مرور زمان سخت‌تر خواهد شد. خب این مقاله خیلی نکات مهمی داشت راجع به آینده شغلی افراد و اینکه چه تکنولوژی‌هایی میتونن تحول ایجاد کنن توی انقلاب صنعتی چهارم، از جمله اونها هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ هست که همین الان در حال حاضر هم توی الگوریتم‌های گوگل یا موتورهای جستجوی دیگه، توی بسیاری از اپلیکیشن ها، توی آنالیزایی که روی رفتار کاربران انجام میشه و خیلی موارد دیگه، همین الان هوش مصنوعی آرتفیشال اینتلیجنس و بحث ماشین لرنینگ داره کاملا اجرا میشه و نمونه‌های عملیاتی خیلی زیادی داره. میشه نمونه‌شو مثلا کارهایی که فیسبوک اگه شنیده باشیم، حالا یه رسوایی بزرگ براش پیش اومد توی مسئله کمبریج آنالیتیکا که دقیقا از همین طریق تونستن رأی تعداد زیادی از افراد رو برای مثلا انتخابات عوض کنن، تونستن با نشون دادن یه محتوایی که بر اساس فعالیت هر شخص شخصی سازی شده بود تونن رأی اونها رو در انتها عوض کنن. مثلا که یک شخص گرایشش به کدام مثلا منتخبه، کدام کاندیدا بوده، میان اخبار زد و نقیض یا احتمالاً اخبار شاید دروغین رو مدام برای اون فرد خاص نشون میدن تا نظرش رو عوض کنن. و این کاری نیست جز دیتا ماینینگ و کار کردن روی اطلاعاتی که از اون فرد توی سیستم خودشون دارن. متوجه میشن که این فرد احتمالاً با گذاشتن این پست ها، با گذاشتن این کامنت ها، با گذاشتن این مطالب توی صفحه شخصی خودش، احتمالاً گرایشش مثلا به سمت فلان کاندیداتور ریاست جمهوری، فلان کاندید مجلسه. متوجه میشن که این کار برای مثلا فیسبوک هدفش مثلا در انتخابات اگه بخواد رأی بده، رأیشو میده مثلا به فلان حزب، فلان فرد. و اگر تمایل داشته باشن و فیسبوک میتونه با دریافت مبالغ زیادی یه جوری نظر این فرد رو برگردونه نسبت به اون نظر اولیش، چطور؟ با الگوریتم های هوش مصنوعی میان اخبار و اطلاعات و عکس ها و متن یا صوت یا هر چیز دیگه ای که مخالف با نظر این فرد باشه رو مدام توی صفحه اول بهش نشون میدن و به مرور زمان این فرد نظرش عوض میشه. و این کاری که دقیقاً در حال حاضر در زمینه هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ انجام شده و البته جریمه‌های زیادی هم برای شرکت فیسبوک داشته. نمونه‌های بسیار زیادی دیگه هم هست، اما نباید از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی غافل بمونیم. یه مثال خیلی جالب دیگه این بود که یه شطرنج باز حرفه‌ای رو، حالا اسمش یادم رفت الان حضور ذهن ندارم، این رو با یک شطرنج باز کامپیوتری با هم دیگه روبروی هم قرار دادن و در عین ناباوری کامپیوتر برنده شد. و یه نکته خیلی مهمش اینه که اون کامپیوتر برنامه ریزی نشده بوده که شطرنج بازی کنه، با استفاده از یادگیری ماشین فقط قواعد رو بهش یاد دادن، مثلا گفتن سرباز حرکت اول یک یا دو، حرکات بعدی یه دونه رو به جلو، حرکت اسب ال، حرکت مثلا فلان، حرکت شاه اینجوری، قواعد بیسیک و اولیه بازی شطرنج به اون کامپیوتر آموزش دادن و بعد کامپیوتر بر اساس تجربه و خطا، آزمون و خطا، به مرور خودش یاد گرفته، به مرور یاد گرفته که مثلا 7 میلیون بار، مثلا شاید 10 هزار بار، شاید 2 میلیارد بار این بازی رو با خودش انجام میده یا با یه ماشین، با یه ربات یا با یه برنامه دیگه انجام میده و به مرور با باختنها و بردنهای متوالی یه بازی که میبازه متوجه میشه که به چه دلیل باخته و یه بازی که میبره اون دلیلی رو که برده رو برای خودش نگه میداره توی حافظش و به مرور بعد از مثلا 10 میلیون بار با بازی تونسته به سطحی برسه که مثلا در کسری از ثانیه تصمیم گیری کنه و به سرعت بتونه پاسخ حرکت یک شطرنج باز حرفه‌ای انسانی رو بده. یعنی شطرنج باز حرفه‌ای انسانی میاد یه کاری انجام میده، بعد اون الگوریتم تقریبا چندین هزار بار و چندین میلیون بار این حرکت مشابه اینو دیده و میتونه حدس بزنه طرف مقابلش میخواد چیکار کنه و این رو نه هیچ برنامه ریزی براش شده که مثلا اگر فلانی این حرکت کرد تو این کار رو بکن، if مثلا فلان else، کد نویسی به هیچ عنوان انجام نشده و تنها فقط بر اساس یادگیری خود ماشین از برد و باختاش بوده. تونسته یکی از بزرگترین شطرنج‌بازهای دنیا رو ببره و این خیلی جالب، خیلی جالبه که دقیقا مطابق انسان میتونه یاد بگیره، میتونه زبان فارسی رو یاد بگیره، میتونه شطرنج رو یاد بگیره، میتونه ساخت زیردریایی رو یاد بگیره، میتونه آموزش تشخیص مثلا دشمن روی رادار رو یاد بگیره و خیلی چیزهای دیگر رو میتونه یاد بگیره، نه اینکه براش برنامه نویسی کنی که فقط این کار رو کن. فرق بین ربات و حالا میشه گفت ماشین لرنینگ میشه گفت همینه که ربات رو شما یه سری کد براش مینویسی، یه سری دستور، یه سری حلقه های فور و ایف و یه سری بازی زبان برنامه نویسی بهش میگی این کار رو کن، اگر این اگر شرایط این بود این کار رو کن. اما نکته جالب ماشین لرنینگ اینه که شما این اگر و اما براش نمیاری، خودش با توجه به شرایط میره و بهترین تصمیم، اپتیموم تصمیم بهینه رو میگیره و شاید خیلی تصمیماش خیلی بهتر از نیروی انسانی ماهر هم باشه. مقاله خیلی خوب بود، امیدوارم که لذت برده باشید و حواستون به آینده تکنولوژی و مشاغلی که توی آینده خواهد بود حواستون بیشتر باشه. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید و هر چی نظر کامنت چیزی دارید برای ما بفرستید، خیلی خوشحال میشیم که بیشتر با هم در ارتباط باشیم. آدرس کانال ما @carplus هست، KARPLUS. نکات جالبی راجع به اکوسیستم استارتاپی ایران، راجع به کسب و کارهای نوپا، راجع به بحث سرمایه گذاری ها، راجع به آینده تکنولوژی و مواردی از این دست رو اونجا میذاریم. مخصوصا هم بیشتر تمرکزمون روی بحث کسب و کارهای نوپاست و پتانسیلی که برای کشور دارن و استارتاپ هایی که چه به موفقیت رسیدن یا چه تجربه های خوبی داشتن که با ما به اشتراک میذارن. مصاحبه های خوبی رو داریم براتون ضبط میکنیم از متخصص ها، از فاندرا، از بچه های فنی مثل یو ایکس کارا، مثل برنامه نویسا. امیدوارم در بدرم توی قرص قمرم زده امشب بسرم که دلت رو ببرم توی تناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دل بر ناز دلم دل دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو نفس و جان منی تا تو سر و سامان منی دل دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو نفس و جان منی تا تو سر و سامان منی. خب یه خبر جدید امروز آماده کردیم براتون از سایت دنیای اقتصاد راجع به سرمایه گذاری مشترک شرکت ایرانسل و گپ، یه پیام رسان داخلی است. خبر رو میخونیم با هم دیگه، امیدوارم که براتون مفید باشه و لذت ببرید. مدیر عامل پیام رسان گپ گفت این شرکت با سرمایه گذاری مشترک با ایرانسل به دنبال گسترش داخلی و خارجی این مجموعه است. مهدی انجیدنی، اگه درست خونده باشم، مهدی انجیدنی مدیر در مورد راه اندازی بازی در این اپلیکیشن گفت گپ به تازگی گیم سنتر خود را راه اندازی کرده است که بازی سازها این امکان را به بازی سازها این امکان را میدهد تا با اتصال خود به گیم سنترها با هزینه بهتر و پایین‌تر مخاطب جذب کنند. همچنین نسخه بین المللی گپ در دسترس است. وی با اشاره به تجاری بودن این پیام رسان گفت این پیام رسان با هدف ایجاد کسب و کار ایجاد شده. از سال 1390 کار خود را شروع کرده. در سال 1395 اولین پایلوت آزمایشی خود را در بین جامعه محدود از کاربران ایجاد کرد و بعد از آن در انتهای سال 96 انتشار محصول به صورت عمومی آغاز شد. تا الان حدود بیش از 4 میلیون کاربر این اپلیکیشن را نصب کردند، اما تعداد کاربران فعال یا اکتیو یوزرهاشون حدود 3 میلیون نفره. بخش زیادی از این افراد هم با هدف استفاده از زیرساخت‌های کسب و کار ما در گپ مشغولند، یا به عنوان یک استارتاپ و کسی که کسب و کاری دارد، یا به عنوان یک مشتری کسب و کار در اپلیکیشن هستند. انجیدنی همچنین از هدف اپلیکیشن گپ برای پوشش نیاز شبکه اجتماعی یک کسب و کار گفت: بسیاری از کسب و کارهای بزرگ نیاز دارند مثلا با 10,000 یا 100,000 نفر از افرادی که با آن کسب و کار در ارتباط هستند مواردی را اطلاع رسانی کنند. مثلا اسنپ نیاز دارد بین راننده های شهرهای مختلف خود دستبندی ارسال مطالب خاص داشته باشد. این در واقع یک پلتفرم سازمانی است که برای جامعه خاصی از مشترکان اطلاع رسانی خاص ارائه میدهد. اینجا خبر رو پایان میرسم. امیدوارم که شرکت گپ بتونه تو بازارهای بین المللی شرکت رقابتی و همسط با آخرین تکنولوژی دنیا باشه و خیلی خوبه سرمایه گذاری مشترک ایرانسل و کمک داخلی ها به هم برای برونگرایی اقتصاد. و شنیدیم، ما هم همگی شنیدیم که یکی از مهمترین پارامترهای اقتصاد مقاومتی اینه که اقتصاد باید درونزا و برونگرا باشه. خیلی خوبه که سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مشترک اجزای اکوسیستم داخل ایران با هم متحد بشن برای دستیابی به هدفی، به بازاری، به مارکتی خارج از مرزهای ایران. مثلا الکامپ یه جای خیلی خوب بود که شرکت ها میتونستن اون اهداف و ویژن های دیدگاه های مختلف خودشون رو با هم بررسی کنن و اونهایی که دیدگاه های مشترکی داشتن در آینده و افق پیش روی خودشون، مثلا دو شرکت پیامرسان گپ و مثلا بله، با هم دیگه ببینن که حوزه فارسی زبان های اطراف ما حدود 200 میلیون نفر کاربر داره، چه تاجیکستان، افغانستان یا فارسی زبان های دیگه نزدیک منطقه خودمون، چرا این اپلیکیشن رو بر اساس نیازهای بومی اونها با یه تحقیق و پژوهش مفصل این اپلیکیشن رو اونجا ارائه نکنن. و این هماهنگی بسیار باعث رشد و پیشرفت اکوسیستم استارتاپی میشه و این خیلی مهمه که اقتصاد درونزا باشه اما برون نگر، یعنی که ما یه خودکار داخل تولید کنیم اما به دورترین نقاط کره زمین بتونیم بفرستیم، یه خدمت، یه محصول، یه هر چیزی رو، یه تکنولوژی رو در درون بسازیم اما به فقط در درون مصرفش نکنیم. جمعیت ما مثل جمعیت چین نیست که درست نسبت به کشورهای منطقه وضعیت مناسب جمعیتی داریم و به نسبت بقیه بهتر هستیم، اما مثلا در مقایسه با چین یا هند که خود بازار مصرف داخلیشون رو به سختی میتونن تأمین کنن، مثل اونا نیستیم که یه بازار خیلی بزرگ باشیم. چرا به فارسی زبانهای مثلا تاجیکستان، افغانستان یا کشورهای منطقه فکر نکنیم؟ چرا اگه اپلیکیشنمون خوب هست اپلیکیشن مثلا پیام‌رسانمون رو چند زبانه نکنیم؟ چرا سرورهامون رو مثلا یه شرکت کلاود داریم که سرورهاش مثلا توی کانادا یا آلمان هست، شرکت داخلیه، کلاود کامپیوتینگ انجام میده، کارهای رایانش ابری و سیستمهایی از این دست رو ارائه میده، چرا این شرکت ها با هم مذاکره نکنند و اهداف مشخصی رو مثلا در کشورهای هدف مخصوصا مثلا اروپای شرقی، اونجا که میشه گفت یه مقدار کمتر توسعه یافته هستن، چرا اونجا به زبون خودشون با یه مطالعه فرهنگی و یه مطالعه یه همافزایی بین شرکت‌های خصوصی داخلی و همچنین وزارت امور خارجه، یعنی مثلا شرکت گپ و شرکت بله و یه دونه کلاود کامپیوتینگ مثلا مثل شرکت ابر آروان یا خدمات ابری دراک که توی شیراز هم هستن و کار خیلی جالبی انجام میده. این دو شرکت پیامرسان، یه شرکت کلاود و سفارت ایران توی تاجیکستان، با همدیگه همافزایی داشته باشن. شرکت پیامرسان میگن دغدغه‌های ما اینه، شرکت کلاود کامپیوترینگ میگه ما دغدغه‌مون اینه، و سفارت ایران مثلا توی تاجیکستان، سفارت ایران توی کشور هدف هم میگه با طبق مطالعاتی که داره میگه فرهنگ اینجا اینجوریه و نمون و این کارا میگیره این کارا نمیگیره. با همافزایی این چند تا شرکت حالا خصوصی و یک نهاد دولتی میتونن یه هدف خیلی بزرگ رو عملی کنن. مثلا پیام رسان توی تاجیکستان ما باشیم، پیام رهبر بازار تاجیکستان در عرصه پیام رسانی یا مسیجینگ ما باشیم. خیلی کار شدنی هست، اینجور نیست که بگیم یه کار رویایی هست، ولی نیاز به همافزایی بیشتر، کم شدن بوروکراسی های واقعا مزاحم هست، شرکت ها بتونن راحت با هم در ارتباط باشن و همچنین از توصیه‌ها و پیشنهادهای سفارت های ایران توی کشورهای مختلف استفاده کنن و با استفاده از این مطالعات انجام شده روی فرهنگ و جامعه اون کشورهای هدف بتونن یه محصول واقعا خوب، یه اصطلاح پروداکت مارکت فیت، یه چیزی که دقیقا به اون بازار بخوره، یه محصول خوب رو ارائه بدن و امیدوارم شاهد رشد و پیشرفت هرچی بیشتر اکوسیستم استارتاپی ایران.
توی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان، شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من.